بر حال نصف کمر این سیاست رو اعمال کرد و رضا خان وقتی که این حرکت شوونیستی سیاست شوونیستی مصطفی کمال رو دیده بود، در مراجعتش به ایران به بیشتر سفارش های او رو اجرا کرد، این سیاست رو در نقطه مقابل اعمال کرد، به این مفهوم که به جای شوونیسم ترک شوونیسم فارس اعمال بکنه. گرچه این رو هم فراموش نکنیم به لحاظ بعضی از محققان از جمله خانم آدری آلستیت که کتاب معروفی چندین سال پیش نوشته درباره آذربایجان، ایشون معتقد حتی رضا خان هم خودش ترک بوده، ولی ما میدونیم که پسرش محمد رضا حداقل از طریق مادر حتما آذربایجانی بوده.
بله.
به خاطر اینکه تاج الملوک مادرش از قفقازی ها بوده و تا آخر عمرش هم با لهجه قفقازی و ترکی حرف می‌زد.
بله.
به هر حال رضا خان این سیاست رو اعمال کرد و اقلیت‌های غیر فارسگو رو زیر فشار قرار دادن و اینکه همه باید فارسی حرف بزنن. این حرکت‌ها در تبریز نمود بسیار دردآوری داشت. داستان‌های زیادی شنیدیم که برای فارسی حرف زدن در مدارس یا اداره جریمه گذاشته بودن. استاندارانی که فرستاده می شدن به اونجا عموماً عناصر به شدت غیر انسان و دور از هر اتیکتی که می تونن قبول بکنیم، با رفتارهای به شدت غیر انسانی و موهنشون هر روز به انبوه دردهای آذربایجانی‌ها اضافه می‌کردن و همه یعنی اغلب مسئولان دولتی که از طرف تهران اعزام می‌شدن و اعمال این سیاست‌ها هر روز بر خشم مردم آذربایجان اضافه می‌کردن. منتها این رو که میگم فراموش نمی‌کنم که بخشای بزرگی از ایران زیر ستم بود، بخشای بزرگی از ایران در فقر زندگی میکردند، اما این فشارها و این تحقیرها و این محرومیتها برای آذربایجان عموماً به ویژه برای تبریز به شدت غیر قابل تحمل مینمود. فراموش نکنیم که آذربایجان در طول تاریخ ایران نقش بسیار حساسی داشته و تبریز و چندین بار در دوره های مختلف تاریخ هزار ساله گذشته پایتخت ایران بوده، به خصوص در دوران اسماعیل صفوی در تبریز تاج گذاری کرد.
بله.
در مقایسه برای دوره های بسیار طولانی، در مقایسه با حتی پایتخت ایران چه قزوین چه تهران، از ویژگی های مثبت‌تری برخورد بود، شهر مدرن‌تری بود، شهری که شعور سیاسی اهالیش بسیار بالا بود. در تاریخ داریم که در دوره‌هایی به خصوص در دوران قاجار دیپلمات‌ها و خارجی‌ها و اونهایی که نمایندگی کمپانی‌های غربی رو داشتند، اونها بیشتر سعی می‌کردند که اوقاتشون رو در تبریز بگذرونن و فقط برای سلام‌های رسمی، دیدار با مقامات دربار و دولت به تهران برند.
بله.
در یه جایی می‌خوندم که در یک سال در تبریز 300 عنوان کتاب غربی از زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، اسپانیولی ترجمه شد. تبریز دروازه غرب تلقی می‌شد و تبریز یکی از مدرن‌ترین شهرهای ایران از هر لحاظ حساب می‌شد که سفرنامه های اون زمان رو که بخونیم تعریف های بسیار زیادی از دوره های دورتر تا همین دوران قاجار رو از تبریز میشنویم.
بله. و در زمان قاجاریان که شهر ولیعهد نشین بود،
ولیعهد نشین بود، عرض کردم با وجودی که ولیعهد نشین بود به نوعی شهر برتر ایران بود.
بله.
و به نوعی به لحاظ مرکزیت فرهنگی، به لحاظ مرکزیت اقتصادی، به لحاظ مرکزیت از لحاظ مدنی از تهران هم جلوتر بود. از این گذشته اوج مثلا ارتفاع تبریز در مجموع ایران نهضت مشروطه بود. فراموش نکنیم که در روزهای پیدایش نظریه مشروطه، آغاز مشروطه تا تحقق مشروطه و بعد هم بمبادمان مجلس به وسیله محمد علی میرزا و مقاومت تبریز، عکس‌العمل انجمن تبریز، عکس‌العمل ستارخان، باقر خان و دیگر مبارزان، شیخ محمد خیابانی و غیره، اینها اگر نگاه بکنیم میبینیم یک سر و گردن از بسیاری از نقاط دیگر ایران بلندتر بودن و گفتارشون تا به حدی معقول و حساب شده بود که به روایت بسیاری از مورخین، به خصوص در دوران فترت که مجلس تعطیل بود، انجمن تبریز به درستی و به زیبایی رهبری انجمنهای همه ایران رو به عهده داشت و عملا نقش پارلمان ایران رو بازی میکرد. برهای قهرمانانه که در با رهبری ستارخان در تبریز انجام شد نکته دیگری است که میطلبه که ما به منطقه با نگاه متفاوت تری بنگریم. بگذاریم که ریزه هایی در ما، وقتی میگیم ستارخان، امیدوارم این به این مفهوم نباشه که از افتخار آفرینی هزارها نفر از زنان مردان اون منطقه که اسمشون نیامده یا کم اومده از اونها قدردانی نمی کنیم. به روایت خبرگزار رویتر که کسروی هم در کتابش آورده، اجساد 60 زن شهید شده در همون جنگ برای احیای مشروطیت در کنار ستارخان رو شمردن. این نشون دهنده سطح بسیار بالای آگاهی سیاسی اجتماعی و ملی منطقه بود که یک زن با وجودی که نمیتونست ظاهرا مثل یک زن رفتار کنه، با لباس مبدل مردانه خودش رو به صفوف مجاهدی میرسوند و میجنگید و خونش رو هدیه مملکتش میکرد. بعداً با چنین منطقی، با چنین مردمی، بیگمان انتظار میرفت که رفتار متناسبی میشد. اما وقتی که روزنامه های شهریور 20 به بعد رو میخونیم که هنوز هم هست در کتاب خونه ها، روایت های از تبریز میشه که بسیار جانگدازه. مثلا میخونیم که تبریزی که اله بود و بله بود، امروز یک ماتمکده است، یک ویران سراست، یک شهر درب و داغونه، یک شهر مرده است، پل ها خراب، جاده ها خراب، پل ها شکسته. با وجودی که تبریز چندین بار در اون سالها به وسیله سیل خراب شده بود، از بین رفته بود، کوچک و داد و فغانهای مردم برای گرفتن بودجه از دولت که برای ترمیم سیل بندها و ساختن آب بندها و سدها هرگز به جای نرسیده بود و هیچ توجهی به این نیازهای منطقه نکرده بودند. در حالی که در همون زمان در سبادکوه و مازندران، جایی که املاک رضاخان در اونجا بود، در همون زمان آبادی عمران به راحتی به چشم میخورد و با هزینه بیت المال ساختمان و کاخ محل استراحت برای دربار ساخته میشد و بهترین راهها برای اونها ساخته میشد. البته اینو به یاد خاطره شخصی خودم میندازه که شبیه این حکایت شاید 25 سال بعد دوباره تکرار شده بود، وقتی که در بهار 58 مأمور استان آذربایجان شدم، به اونجا رفتم، با کمال تأسف و تعجب دیدم که شهری مثل میانه که شهر بسیار معتبر جا افتاده آذربایجانه، که اون زمان بیش از 40,000 نفر جمعیت داشت، هنوز از سال 58 از تلفن به قول عوام قاقرکی، یعنی از تلفن علو مرکز استفاده میکرد. در حالی که خیلی سالها جلوتر از اون خودم شاهد بودم که در جاده های شمال ایران، در رفای نوشهر و چالوس، ما میتونستیم و این کار کرده بودیم که وسط جده تلفن های عمومی به شهرستان ها و حتی به خارج از کشور تلفن بزنیم. یعنی تفاوت گپ بزرگ بین مناطق به لحاظ رفاهی عمرانی بین مناطق مختلف بعدها هم تکرار شده بود. هر حال این تغییر روی مردم آذربایجان به لحاظ فرهنگی و از طرف دیگه نرسیدن به لحاظ عمرانی و آبادی زمینه مساعد رو، نکته که داشتم میپختم اینه،
بله،
زمینه مساعد رو برای جستن یک منجی فراهم آورده بود، زمینه مساعد رو برای یافتن یک راه حل به وجود آورده بود. حالا اون شبح ترسناک خطرناک رضاخان نبود، نیروهای بیگانه در ایران بودن، حالا مردم آسی از اون روزگار دلشون میخواد که واقعا راهی پیدا کنن و هم مشکلاتشون رو حل بکنن و هم به اون زیبایی ها و عظمت گذشته برسن.
دوست.
این میوه رسیده رو ما اینجا در اون سالهای بعد از شهریور 20 تا 24 ما در تبریز و در آذربایجان داشتیم.
بله.
اشاره میکنم که تنها اونجا نبود، در مناطق مختلف در خراسان، در گیلان، فراموش نکنیم نهضت جنگل رو داشتیم پیشترها، پل نپسیان رو داشتیم در خراسان، جا به جای ایران این مشکل رو داشتیم و آذربایجان حالا این مسئله خاص خودش رو هم می‌داشت. اما میرم به قسمت دوم. در قسمت دوم مسئله شوروی رو میخوام اشاره بکنم. در رابطه با شوروی فراموش نکنیم که وقتی میگیم شوروی، ارتباط شوروی که از 1917 و انقلاب بلشویکی واقعیتی به نام اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد، ایران بهاش روبرو بود و که بعد در 1920 با سرکوب مساواتچی ها در باکو و بقیه حرکت های قفقاز و آسیای مرکزی همه جا اونها رو به فاصله های یک سال دو سال همه رو تبدیل کردن به جمهوری های سوسیالیستی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی. در اون سالهایی که این صدای خبر پیروزی بلشویک ها رسید از هم پاشیدن تزار، این نکته رو باید بهش اشاره بکنم که ایرانی ها که نزدیک به 2300 سال بیشترین شکنجه و آزار و تحقیر رو از روسا دیده بودند، بیش از 90 بار به ایران تجاوز کرده بودند و هر بار هر نوعی که میتونستن در امورات ایران به همراهی و در به موازات انگلیسی ها دخالت کرده بودند.
بله.
اگر حضور فیزیکی نمی داشتن، حداقل به وسیله مزدورانشون و عواملشون در سیستم دولتی دقیقا دستکاری و مداخله در تصمیم گیری های ایران کرده بودن و ایرانی ها با همه وجود نفرت روس ها رو در خونشون داشتند، طبیعتا فروپاشی تزار یک خبر بسیار مسرت بخش برای ایرانی ها بود.
بله.
همین دلیل از روزنامه های اون روز اگر بخونیم میبینیم که چه استقبال شایانی و چه استقبال پر از خوشحالی و شعفی ایرانی ها از این دگرگونی نشون دادن، مخصوصا وقتی که لنین اعلام کرد که کلیه قراردادهای استعماری تزار رو با ملل شرق همه رو ملغا میکنه. میدونیم که این کار اثر بسیار مثبتی در ایجاد محبوبیت برای لنین و سیستم جدید بلشویکی کرده بود.
بله بله.
از اون سالها شوروی در سیاست ایران ابتدا به این شکل حضور داشت، اما به فاصله کوتاهی در رابطه با همکاری لنین و شوروی با رضاخان در سرکوب نهضت جنگل که بعداً ریستر اشاره خواهم کرد و بقیه حمایت‌های دیگه که کردند، حداقل بخش روشن فکر ایران نظرشون نسبت به شوروی اونچه که پیشتر بود دیگه نبود.
بله.
بعداً بعد از این داستان فرقه دموکرات، بعدها هم در زمان دکتر مصدق شاهد بودیم که شوروی با ایران و نهضت ملی شدن نفت چه رفتاری کرد، و یکی از معروفترینش اون ندادن طلاها و دادنش به حکومت کودتا بود.
بله.
هم یادمون هست.
بله.
هر حال شوروی به این ترتیب در ایران به این شکل مطرح بود تا اینکه در بین سالهای 1900 اشاره به این مسئله بکنم بیراه نیست و مربوط به این قضیه است. در بین سالهای 1923 تا 28 به خصوص وقتی که استالین قدرت رو به دست گرفت، سیاست به اصطلاح یوسفیکیشن ملیت هایی که در زیر حکومت شوروی در آمده بودن مطرح شد. انده اقسام سیاست ها را اعمال میکردن، از جمله در این فاصله 1923 تا 1928 دستور حزب کمونیست شوروی این شد که زبان ترکی آذری، منظور زبان ترکی که در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان تکلم میشد، این زبان باید زبان رسمی تمام مسلمانان قفقاز باشه.
جده.
حتی تا داغستان.
بله.
این سیاست اعمال شد که کسانی که علاقه مندن این جزئیات این رو بخونه به کتاب بسیار پر محتوای الکساندر بنینگسون و ایدن اینبوش فکر میکنم که اسم دقیق ترش چند لحظه دیگه میدم.
بله.
در اون کتاب ریزه های این سیاست ها اعمال شده، دستور دادن حتی در داغستان چون زبان رو نمیدونستن همه اون زبان رو یاد بگیرن، کتاب های درسی به اون زبان باشه، و بعد مکالمات در صورت دولتی، رادیوها همه باید به زبانی که در باکو تکلم میشد بشه. به قول رهبر دبیرکل حزب کمونیست داغستان که معمولا اون افراد همیشه مغز به دستور مسکو بودن، اعلام کرد که بله این کار بسیار داهنانه است که ما رو اعمال این زبان، این نکته رو میخوام اشاره بکنم، اعمال این سیاست زبانی در اینجا اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی رو با شرق به هم پیوند میده. منظور از شرق ترکیه است. در حال این سیاست بود، ولی بعد از 1928 این سیاست عوض شد. بلکن تصمیم بر این شد که زبان رسمی همه اونجاها روسی باشه، که این رو اعمال کردن، و معمولا هم وقتی دستورات کمیته مرکزی حزب صادر می شد، صد البته کسی جرأت مخالفت پیدا نمی کرد و همه بدون استثنا می بایست اجرا می کرد. در فاصله سالهای 1933 تا 38 این سالها سالهای اوج تصفیه های استالینیه.
داره.
اون سالهایی که می دونیم امروز در تاریخ معاصر ما و در که فرهنگ های سیاسی جهان کلمه استالینیسم که هست، یا کلمه توتالیتاریسم که هست، یا کیش شخصیت که هست، همه اینا یا دادگاه های نمایشی که هست، همه اینها برمیگرده به اون سالها.
بله.
در این سالها ایرانیان مقیم قفقاز که بازمانده اون کسانی بودن که برای کشف نونی رفته بودن که در چاهای نفت باکو کار بکنند، به اونها فشار آوردن که برای یا ترک تابعیت ایرانی بکنن یا برگردن به ایران، که نزدیک 50,000 نفر از ایرانی ها به ایران کوچ داده شدن و برگشتند.
بله.
در این سال در این حرکت در بین این 50,000 نفر شوروی عوامل و ماموران بسیاری رو در شکل و قیافه همه مهاجرین به ایران فرستاد که اونها در نقاط مختلف ایران عمدتاً در شهرهای شمالی و آذربایجان مستقر شدند، اسکان پیدا کردن و شرایط رو بررسی میکردن و به طریقی که دستور میداشتند گزارشات داخل ایران رو میدادن به مسکو.
بله.